بسم الله الرحمن الرحیم است تو 128 بار تکرار شده. 20 بار در قرآن با این جمله روبرو می شوید.
این الله غفور رحیم.
قطعا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 12 بار می خوانیم
والله غفور رحیم
و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 8 بار در سوره شعرا این آیه را می بینیم
و این ربک لهو العزیز الرحیم
و قطعا پروردگار تو بسیار قدرتمند و مهربان است. عزیزان، 9 بار در قرآن این عبارت آمده
و کان الله غفور رحیم
و خداوند آمرزنده مهربان است. و 4 بار این عبارت آمده
این الله کان غفور رحیم
قطعا خداوند آمرزنده مهربان است. عزیزان، 2 بار در آیات 37 و 54 بقره می‌خوانیم
انه هو التواب الرحیم
قطعا او توبه پذیر و مهربان است. و چه زیبا و شنیدنی است آیه 49 سوره حجر که بر پرده کعبه خانه خدا هم نقش بسته.
نبی عبادی انا الغفور الرحیم
به بندگان من خبر بده که من بسیار آمرزنده مهربان هستم.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستین از رادیو دری.
سوره های آسمانی
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه تکاثر که 102 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 8 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. به دلیل وجود کلمه تکاثر در آیه اول سوره با این اسم مشهور شده و در بسیاری از مصاحف و کتب تفسیری از این سوره با نام تکاثر یاد شده است.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
خوبان همراه، به خاطر شروع سوره تکاثر با عبارت الهاکم و تکاسر به این نام مشهور شده است. سوره تکاسر در مذمت تکاسر و فخر فروشی به جهت کثرت جمعیت و فوزون طلبی نازل شده است. برخی از قبایل و طوایف کار را به جایی رسانده بودند که برای فخر فروشی و تکاسر علاوه بر زندگان به سراغ قبرها می رفتند و مردگان خود را هم می شمردند. در مجمع البیان آمده است که بعضی گفتند سوره تکاسر درباره یهود نازل شده که گفته بودند عده ما از جمعیت سه قبیله فلان بیشتر است و خلاصه ما از همه این سه قبیله نیرومندتریم. همین معنا آنان را به خود مشغول کرده تا گمراه از دنیا رفتند. بعضی دیگر گفتند سوره تکاسر درباره شاخه از انصار نازل شده که با شاخه دیگر تفاخر کردند. و بعضی گفتند سوره تکاسر درباره دو قبیله از قریش نازل شده، یعنی فرزندان عبد مناف و فرزندان سهم ابن عمرو که با یکدیگر تکاسر نموده و اشراف خود را می شمردند تا اینکه تعداد اشراف بنی عبد مناف بیشتر شد. اما بنی سهم زیر بار نرفته گفتند باید مرده های من را هم به شمار آوریم و شروع کردند به شماردن قبرها. در نتیجه تعداد بنی سهم بیشتر شد چون در دوران جاهلیت تعداد آنان بیشتر بود.
الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.
در روایت آمده است ابو حنیفه درباره معنای آیه پایانی سوره مبارکه تکاثر از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد. امام فرمودند به نظر تو منظور از نعیم در این آیه چیست؟ ابو حنیفه گفت مقصود غذا و آب است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند اگر خدا بخواهد تو را در روز قیامت در پیشگاهش نگه دارد تا از هر لقمه‌ای که خورده‌ای و هر جرعه‌ای که نوشیده‌ای از تو سؤال کند، باید زمان بسیار طولانی در آنجا بیستی. بدان که منظور از نعیم ما اهل بیت هستیم که خداوند و وسیله ما میان مردم الفت ایجاد کرد و بعد از آن که با هم اختلاف داشتند و دشمن بودند آنان را به هم پیوند داد و به وسیله ما آنان را به اسلام هدایت کرد. این نعمتی است که خداوند درباره آن می پرسد، یعنی نعمت وجود پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 56 و 57 سوره اسراء آشنا شویم. داستان آیات.
پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه، برکت از زندگی مردم آن سامان رخت بربست و مردم مکه به دلیل گرفتار شدن در بدترین شرایط اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند. بازرگانان بزرگ که از شام و ایران به مکه می آمدند با دیدن این وضع رفت و آمد بازرگانی خود را محدود کردند و بدین گونه تا مدتی از رونق اقتصادی مکه کاسته شد. علاوه بر آن با پدید آمدن خشکسالی 7 ساله بسیاری از مردم مکه به دلیل گرسنگی و بیماری جان باختند. این تنبیه الهی برخی مشرکان را به خود آورد تا با اندیشه در حقیقت رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به او ایمان بیاورند. بدین ترتیب بسیاری از مردم مکه به اسلام گرویدند، ولی به دلیل فضای استبدادی آنجا نمی توانستند ایمان خود را آشکار سازند. شمار فراوانی از آنان پنهانی و دور از چشم سران خود از رسول خدا خواستند که برای نزول باران دعا کند تا خداوند برکتش را دوباره به این سرزمین بازگرداند. در اینجا آیه های 56 و 57 سوره اسراء نازل شد.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید، آنها نه می توانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. کسانی را که آنان می خوانند خودشان وسیله ای برای تقرب به پروردگارشان می جویند، وسیله ای هرچه نزدیک تر، و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می ترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است.
در حقیقت این آیات منطق و باور مشرکان را باطل می کند و می گوید پرستش و عبادت خدایان یا برای به دست آوردن سود است یا دور ساختن زیان، در حالی که آنان قدرتی ندارند که مشکلی را برطرف سازند یا حتی مشکلی را جابجا کنند.
دوستان گرامی، قرآن کریم با طرح چهره‌های محبوب و منفور در کنار هم جامعه انسانی را با گزینش آگاهانه الگوهای مورد نظر خیش دعوت می‌کند. حتی در مورد پدران و گذشتگان نیز هشدار می‌دهد که بدون آگاهی با پیروی کورکورانه از آنان زندگی خود را تباه نکنید.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می کنیم. پیامبرشان گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار می کنید؟ گفتند آری، ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافرین.
تشکر و سپاس که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 52 و 53 سوره شورا با صدای استاد عبدالکبیر حیدری قاری افغانستانی.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 52 و 53 سوره شورا بود با صدای استاد عبدالکبیر حیدری قاری افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. لا إله إلا الله.
در بین شما دوستان عزیز که پیام برای ما فرستادین و زیاد هم پیام فرستادین و سپاسگزار محبت شما هستیم. امیر طه جان تابش از مشهد نوشتند که سلام بر شما عزیزانی که در برنامه دروادی نور زحمت میکشین. میشه خواهش بکنم که تلاوت‌های استاد شهاد انور را بیشتر پخش بکنین؟ من علاقمند سبک تلاوت ایشان هستم. برای چشم امیر طه جان عزیز پیام خودت رساندیم به تهیه کننده برنامه و انشالله در برنامه این سبک تلاوت را بیشتر خواهند گنجد.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته
تشکر از همراهی شما با برنامه نور. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در خدمت شما دوستان باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 26 تا 28 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید.
لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
به یقین به کافران عذاب شدیدی میچشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام میدادند کیفر میدهیم.
ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
این آتش کیفر دشمنان خداست، سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را انکار می کردند.
این آیات به یکی از کارهای زشتی که مشرکان بداندیش مکه در برابر پیامبر اکرم انجام می دادند اشاره کرده و می فرماید هرگاه پیامبر آیات جذاب و دلنشین قرآن را برای مردم مکه تلاوت می کرد، برخی از مشرکان سوت می کشیدند یا اشعاری را بر زبان بلند می خواندند تا سخن پیامبر به گوش مردم نرسد و به او ایمان نیاورند. امروز نیز این رویه به اشکال گوناگون ادامه دارد، چرا که دشمنان آیین حق می دانند که هرگاه مردم از حقیقت معارف قرآن آگاه شوند، عده کثیری به آن روی می آورند. لذا به وسیله دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های فراگیر خود و با جنجال و هیاهو سعی می کنند که حقایق قرآن و اسلام به گوش جهانیان نرسد. آنها برای رسیدن به هدف خود از روش های مستقیم یا غیر مستقیم بهره می گیرند. آنها از طریق ابزارهای نظیر فیلم، تئاتر، نقاشی، کاریکاتور، داستان و رمان ارزش‌های دینی را به تمسخر می‌گیرند. این گروه همچنین با نشر اطلاعات نادرست و غیرواقعی درباره دین و پخش انواع تهمت‌ها و شبهات در صدد هستند که چهره اسلام را مخدوش جلوه دهند و مانع از اقبال جهانیان به آن شوند. البته این خیال واهی دشمنان است که می‌پندارند با این راهکارها می توانند مانع گسترش اسلام شوند. بدون شک ویژگی حق این است که موانع را یکی پس از دیگری پس می زند و راه خود را باز می کند. به همین دلیل روز به روز حقایق قرآن بر جهانیان آشکارتر می شود. البته روشن است کیفر سختی در انتظار کسانی است که مردم را از شنیدن آیات الهی باز می دارند و می خواهند دیگران نیز همانند آنان در گمراهی بسر برند. کسانی که پیوسته آیات حق را انکار می کنند در واقع دشمنان خدا و دین او هستند. بی تردید مجازات این افراد متناسب با عمل بسیار زشت آنان سخت و شدید خواهد بود و راه نجاتی از دوزخ ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که معمولا کسانی که حرف منطقی و مستدل ندارند و بهانه های مختلف می کشند که مردم را از شنیدن حرف منطقی دیگران باز دارند. نکته دوم این که قرآن دارای جاذبه و اثر بخشی خاصی است، به گونه ای که حتی شنیدن آیات آن می تواند دلها را به سوی خدا جلب کند. لذا دشمنان مانع این امر می شوند. نکته سوم این که دشمنان با ابزارهای مختلف و از طریق هیاهو و تبلیغات سو تلاش می کنند که حقایق قرآن و اسلام به گوش جهانیان نرسد. و نکته پایانی این که ابدی بودن دوزخ برای کسانی است که آگاهانه و آمدانه با حق مبارزه می کنند و این کیفری عادلانه است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
دوستان، در قرآن کریم روش عبرت آموزی فراوان به کار گرفته شده. تأمل در آثار بجای مانده از گذشتگان که از سفارش های قرآن است، ما را متقاعد میکنه که برای کنار گرفتن از هر خطایی لازم نیست که حتما او را تجربه کنیم و کیفر ببینیم. قرآن ما را به سیر و سفر در آثار گذشتگان با تجربه آموزی از پیشینیان دعوت میکنه.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند.
زیارت قبور و تأمل در حالات کسانی که روی زمین گردن کشی ها می کردند و اکنون بدون حرکت در کمال خاری در خاک جای گرفتند، انسان را آرام بلکه رام می کنه و با آدمی این فرصت را می بخشه که خود را دریابد و در عاقبت خیش بیندیشد.
الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر.
افزون طلبی شما را به خود مشغول و از یاد الله غافل ساخته است تا پایان کارتان به گورستان رسید.
به طور کلی عبرت آموزی های قرآن انسان را به سوی خیشتنداری و پاکدامنی، بی‌رغبتی به دنیا، کاهش لغزش و خطا، شناخت خیشتن، کوتاه شدن طمع، فهم و درک و تقوا دعوت می کند.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوا
فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة هي حلق الذكر الريان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما همراهان عزیز و گرامی. ما در بحث آخری که در محضر شما خوبان بودیم به این نکته اشاره کردیم که یکی از دستاوردهای عرفان اسلامی که کسانی چون حافظ اون را در ابیات و غزلهای بیمانند خیش به تصویر کشیده اند آن است که یک انسانی که میخواهد زیبا زندگی کند آینده نگر است. آینده نگری انسان را به چاره اندیشی و مرگ اندیشی وامی دارد. مرگ اندیشی در باور اهل ایمان و پروردگان مکتب معرفتی قرآنی و وحیانی بهشت برین و نعمتهای بی پایان آن را با خود دارد. نکته ای که قابل توجه است آن است که ممکن است برخی بگویند آینده نگری سبب می شود که انسان مؤمن آینده نگر و دلداده بهشت و نعمتهای بهشتی نسبت به زندگی کنونی بی توجه و بی پرواز و از سر بصیرت و از سر آینده نگری اکنونگرایی را پشت پا می زند و توجهی به این زندگی ندارد و اکثر عرفای اسلامی به این نوع نگاه متهم بودند. ولی اگر به دقت بنگریم عرفان درست اسلامی و نگاه صحیح اسلامی آن است که اگر زندگی در بهشت و در آینده پس از مرگ پسندیده و زیباست، پس باید زندگی دنیا هم زیبا باشد و جای برخورداری باشد و نه جای پرهیز و جای عزلت گزینی و محروم بودن از نعمتهای الهی و محروم کردن از نعمتهای الهی. اگر برخورداری خوب است در بهشت، اون برخورداری در دنیا هم باید خوب باشد، زیرا که نمی شود در مخلوقات خدا و در نوع سلوک و رفتار خداوند با انسان ما دو گونه برخورد را ببینیم. در بهشت وفور نعمت، لذت و زیبایی های انسانی و زیبایی های طبیعی که در اون عالم وجود دارد خوب باشد، ولی در دنیا همان اشیایی که در بهشت خوبند در دنیا بد باشد. نه، چنین نیست. در همین دنیا هم می توانیم ما زیبایی ها و لذت ها و خوبی ها و برخورداری هایی را داشته باشیم که اون برخورداری ها مورد تأیید اسلام است. ولذا سخنی را از حافظ شیرازی نقل کردیم که زیمی و های بهشتی چه ذوق دریابد، هر اون کسی به زنخدان شاهد نگزید. اگر کسی در این زندگی ذوقی و لذتی نداشته باشد، اصولا اینان لذت نعمتهای بهشتی را هم نمیتوانند حس کنند. یعنی کسی اهل ذوق است، کسی به سراغ بهشت میرود و کسی دل داده و شیفته نعمتهای جاویدان بهشتی میشود که لذتی بهشت و بهشتیان و نعمتهای بهشتی را لااقل در سطح پایین و در سطح نازل آن در این زندگی تجربه کرده باشد و دریافته باشد. چون این انسانی هرگاه به یاد مرگ میافتد، نتیجه نمیگیرد که زندگی حرام است و باید اون را به آخرت تبعید بکنیم و منتظر بمانیم تا آخرت فرا برسد. اگر از پس امروز فردایی هست و اون فردا نیز موعد دیدار است و موعد برخورداری، پس باید امروز هم مانند فردا زندگی بکنیم و نباید یکی را هزینه دیگری بکنیم و به فراموشی بسپاریم. نه اون چرا که در دنیاست بگیریم و آخرت را و آینده پیش روی جاوید را از یاد ببریم، و یا این که به زندگی آخرت بیندیشیم و اون را به تمام معنا پی بگیریم و زندگی کنونی را فدای اون بکنیم، که این هر دو نوع احوال نگری و یک جانب نگری. اون انسانی میتواند زیبا زندگی کند که زیبایی زندگی را در هر دو عرصه مقصد و هدف خیش قرار بدهد و رفتار و کردار او در راه زیستن زیبا در هر دو عرصه باشد.
اللهم صل على محمد و
جاني محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که با مهر همراه برنامه خودتان بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دری است.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها بسم الله الرحمن الرحیم
سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم خوبان شنونده امروز میخواییم در مورد یکی از شایع ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعداد از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه آدمای مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون میدانیم که هر مایی به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکی است یا یکی غلیظ است یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارض را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه مشکلات را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم برای وقایه همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم تا
در رابطه با موضوع قابل توجهی عمیق غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه‌های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحث رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر سبنو شیروانی، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه؟ در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبول های سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستم های حفاظتی بدن هستش و سیستم های تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انعقادی بدن دارن، و گلوبول های قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافت ها و تغذیه بافت ها میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از این رده ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبول های قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن. ممکن هستش که عواملی که دستن در کار هستن در ایجاد این مسئله، ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم. ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمان‌های دارویی استفاده بکنیم.
بله،
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم‌ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه، تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق می‌کنیم.
بله،
به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدوداً 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم‌ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن هستش که افزایش پیدا بکنه. باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیدی بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه، خونشان اگر کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون مرقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در این که یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه، یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده، و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر. ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه، عرض کردم خدمتون، بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانوم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانوم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله.
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، کما اینکه ممکنه ضعف، بیالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت، حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، علت ها و عوامل زمین ساز و با وجود آورنده اینمی حالت در خون، یعنی غلیظ شدن خون، چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم در مورد علت های غلظت خون، خب ممکن استش که این علت های غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس های خیلی شدید و زیادی میشه، ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش رو به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله.
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که این میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه، ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخونهای بدنمون انجام میشه. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد، یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم به خاطر همینم نیاز به کلسیم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستند جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی بعد اکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپوروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیمیا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز خون به هر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکل
مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتن که در مجموع کرویات سرخ گلوبول های قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگ سالان است. و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم. گلوبول های سفید یا کرویات